أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صدر المتعلهين فرمودن به این که بسیاری از مردم فکر میکنن که آرای حکما در باب علم مضطرب است. اون فکری که جناب فخر رازی کرده در باره حرف ابن سینا، این مبسوطا ذکر شده، اما در جریان سخنان مرحوم شیخ اشراق چیز شفافی ارائه نکردن و ای کاش سخنان شیخ اشراق را از کتابهای ایشون مشخص معلوم میکرد که در کدوم کتاب گفت و چی گفت. مرحوم شیخ اشراق در حکمت اشراق اونجا میگوید به این که حرفی که ابن سینا در باره علم میگوید حرف قابل قبولی نیست، بلکه باید این چنین گفت، اصلا این چالش مستقیم با حکمت مشا داره. اون وقت اینجور که نقل بشه معلوم بشه که اونا که گفتن که آراء حکما متضارب است یا مثلا مختلف است، متناقض است، روشنه. برای این که خود حرف ابن سینا از درون گروهش مشکل داره، طبق اون تحلیلی که فخر رازی کرده که در علم چهار مبناست، به امام رازی، به ابن سینا در چهار جا به هر کدام از این موانی فتوا داد. اما جناب شیخ اشراق قدم به قدم با جناب بوعلی درگیر است که شما اینجور گفتید، این هفتام نیست، علم امر سلبی نیست. این معلوم میشه که تناقض آراء اینجوریه. اما خب حالا ایشون این کار نکرده. مرحوم صدر متعلی، مرحوم صدر متعلی داره که شیخ اشراق این چیز رو فرمون. خب تناقض شیخ اشراق چیه؟ این حرف رو زده که علم حضور است، علم نور است، به پنج قسم کرده. مشکلش چیه که جد متناقض است؟ حالا انشاءالله اگر شد اون صفحه حتم از صفحه 104 به بعد این طبع جدید حکمت اشراق است که انجمن اسلامی شد عجب حکمت فرسته به چاپ شد. خب الان این جلد سوم صفحه 286 این را بخونیم، چون یک کتاب درسی است، یعنی اسفار کتاب درسی است، این عبارت ها را هم باید کاملا دقت کرد و اون فرمول منطقیش هم باید ملحوظ داشت. مرحوم صدر متعلهین فرمود که ما فعلا در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول نقد آرای نقل شده از حکمای مشا و اشراق. مقام ثانی ارائه حرف نهایی خودمون. مقام ثالث توجیه و تأویل سخنان حکما و ارجای اونها به مطلب صحیح. برای اینکه گرچه این نقدهایی که دیگران یا ما بر سخنان حکما وارد کردیم بحث به ظاهر بر فرمایشاتشون وارد است، ولی شواهد در دست هست که ظواهر کلماتشون مراد نیست یا معنای عمیق هم اراده کردن. فعلا ما تو مقام اول هستیم. مقام اول این است که سخنانی که از جناب بوعلی نقل شده است در باره این که علم امر سلبی است یا کیفیت حقیقی است یا کیفیت ذات اضافه است یا کیفیت اضافه محض است، این چهار جور حرفی که زدن هر چهار جورش باطل است. یه وقت است اشکال برای اینکه شما خواهی یه جور رفت بزن، این تناقض در رأی است، این اشکالی که فخر رازی کرده. یه وقت است نه، اشکال در این است که شما چهار جور زدی، هر چهارتاش هم باطل است، نه اینکه حالا چون با هم ناهماهنگ است. حرف اولی که از فرمایشات مرحوم بوعلی برمی‌آمد این است که علم امر سلبی است. بعد توجیه میکنن که منظورشون از این سلبی یعنی وجود مجرد است، مسلوب عن النقص والعیب است، نه علم امر سلبی است، امر عدمی. چون ظاهر این امر که علم امر سلبی است آن است که امر عدمی است، به فخر رازی و دیگران هم مشابه اشکال رو بهشون کردن. مرحوم صدر پرلیم فهمد که علم اگر امر سلبی باشد از دو منظر این سخن ناصواب است، یکی منظر وجدانی، یکی تحلیل عقلی. منظر وجدانی اینه که ما بین علم و جهل، بین علم و سهل، بین علم و نسیان کاملا فرق میذاریم. اونا امور عدمی هست، جهل عدمی است، سهل عدمی است، نسیان امر عدمی است. اما ما میامه وقتی چیز فهمیدیم به امر وجودی نسیم ما شده. اما وقت چیزی رو فراموش کردیم یه چیزی رو از دست دادیم، سهو کردیم، نسیان کردیم، یا چیزی رو نمیدونیم، این هم بدنه است. پس وقتی مراجعه وجدان میکنیم میریم علم امر وجودی، سهو، نسیان، جهل، این امور عدمی است. از نظر تحلیل مفهومی هم بر اساس قیاس استثنایی نتیجه میگیرم که علم نمیتواند امر عدمی باشد. پس برای ابطال این از دو منظر کمک میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن فنقولو اما کون تعقل چهار تا مطلب درباره بوعلی است. چون ایشون گاهی فرمودن علم امر سلبی است، گاهی فرمودن کیفیت است، گاهی کیفیت ذات اضافه است، گاهی فرمودن اضافه محض است. اما کون تعقل امرا سلبیا فهو ظاهر البطلان است از دو منظر وجدان و تحلیل عقلی. فإنا إذا رجعنا إلى وجداننا عند تعقل شيء فنجد من أنفسنا أنه حصل لنا شيء. خب این سهو هم وصف ماست، نسیان هم وصف ماست، جهل هم وصف ماست، علم هم وصف ماست. ما وقتی به درون ما مراجعه میکنیم میبینیم اونها امور عدمی است، این امر وجودیه. پس شما نمیتواند بگید علم امر سلبی است. لا انه زال عنا شیء. ما وقتی چیزی رو فهمیدیم بل وجدان مییابیم که چیزی نصیب ما شده، نه چیزی از دست ما در رفته. این منظر وجدانی. منظر عقلی تحلیل عقلی این است که و ایزن لو کان العلم سلبا، این جعل ظاهرا زائد است. لو کان العلم سلبا، اگر علم امر عدمی باشد بر اساس قیاس استثنایی، این که عدم محض نیست که مثلا عین اللام و میم مثل عین الدال و میم باشد که عدم، خب عدم عدم دیگه، عدم شیئی که نیست که. اما فقر عدم الغناست، اما عدم البصر است و مانند اون، مرض عدم السلامت است، این علم عدم الجهل است، بالاخره عدم شیء مطلق که نیست که. لو کان العلم سلبا لم یکن ای سلب اتفق بل اول الاشیاء بان یکون العلم سلبا له هو ما یقابله. این اولای ارزشی نیست، اولای دانشی است، اولای افن تفضیل نیست، اولای تعیین نیست، یعنی الا ولا بد بدین باشه نزید اولو الارهای بعضیم اولو بعضیم. خب الا ولابود باید علم سلب جهل باشد دیگر. بل اول الاشیاء بان یکون العلم سلبا له هو ما یقابل، اونی که مقابل علم است به تقابل عدم و ملکه. و مقابل العلم که با تقابل عدم ملکه با علم تقابل دارد هو الجهل است. پس اگر علم امر عدمی باشد این عدم الجهل است. این معنیش لابد علم عدم الجهل است. پس فلو کان العلم سلبا لکان سلبا للجهل. این تحلیل مفهوم جز مبادی تصوریه بحث است، این تو اون عنصر محوری قیاس استثنایی دخیل نیست. این یه مقدمه است مطفی برای معلوم بشه که العلم ما هو. حالا علم که امر عدمی، عدم چیه؟ خب عدم الجهل دیگه. و قیاس استثنایی از اینجا شروع میشه. اگر علم سلب باشد یا سلب جهل بسیط است یا سلب جهل مرکب و تالی به شقیه مستحیل، پس علم امر سلبی باشد مستحیل. لو کان العلم سلبا لکان اما سلب للجهل البسیط او للجهل المرکب و تالی به شقیه مستحیل فالمقدمه مستحیل. فلو کان العلم سلبا لکان سلبا للجهل و الجهل قد یکون بسیطا و قد یکون مرکب. جهل بسیط اینه که آدم چیزی ندونه. جهل مرکب مجموع یک علم و جهل است. جهل بسیط مثل آن است که یک پزشکی وقتی معاینه کرد و تشخیص نداد این شخص به چه بیماری مبتلاست، بگد لست و ادری، نمیدونم که این شخص بیماریش چیه. این جهل بسیط. یا صاحب رشته های دیگر کنم بگم من نمیدونم این چی. جهل مرکب، مرکب از علم و جهل است. یعنی معاینه میکند، بررسی میکند، میگوید که این شخص به بیماری الف مبتلا است، در حالی که این شخص بیماری با مبتلا بود، مثلا این بیماری نداشت، بیماری دیگر دارد. خب ایشون به این نتیجه رسید که زید به بیماری الف، مثلا بیماری سرطان مبتلا است. این یه علم است، صورت علمی است، تصدیق است دیگه، موضوع است و محمول است و حکم. یه جهلی هم این علم رو همراهی میکند که این مطابق واقعی نیست و اینم نمیدونه و خیال میکنه که میدونه. این که میگن علم نداند و نداند که نداند میشه جهل مرکب، نداند و نداند که نداند نیست جهل مرکب. جهل مرکب اینه که یه تصدیقی داره، این تصدیق مخالف با واقع است و این نمیدونه. خب پس جهل یا بسیط است یا مرکب. اگر علم سلب جهل بسیط باشد یه محذور دارد، سلب جهل مرکب باشد سه فرض دارد به سه محذور. برای اینکه این پراکنده ها یه جا جمع بشه اینو باید عبارت تطبیق بشه. پس لوکان العلم سلبن، لوکان سلبن للجهل البسیط او للجهل المرکب و تالی به شقه مستحیل و المقدم مثله. بیان تلازم روشنه دیگه، برای اینکه ثابت شده است که علم که اگه عدم باشد که عدم شیء مطلق نیست، که عدم القنا را، عدم البصر را، عدم السلامه را میگن مرض، فقر، کوری. علم نمیگه جهل، علم عدم شیء خاص را میگن مثلا علم، و این باید عدم مقابل خودش باشه. مقابل علم هم جهل است. پس علم اگر عدمی باشد الا ولا بود عدم الجهل است. این مقدمت است. جهل هم یا بسیط است یا مرکب. پس علم یا مقابل جهل بسیط است یا مقابل جهل مرکب. اگر مقابل جهل بسیط بود یه محذور دارد، مقابل جهل مرکب بود سه تا فرض دارد و هر سه فرضش محذور دارد. خب فلو کان العلم سلبا لکان سلبا للجهل و الجهل قد یکون بسیطا. اون عدم العلم است که ندونه مثلا بیماری این شخص چیست. و قد یکون مرکبا که مرکب از علم است و جهل، این تصدیق کرده، جذب پیدا کرده که شخص سرطان دارد در حال سرطان نیست و نمیداند که این تشخیصش باطل است. فإن كان العلم سلبا للجهل البسيط، اون وقت لازمش این است که این علمی که ما گفتیم امر عدمی باشه، امر وجودی باشه. چرا؟ برای اینکه اگر علم سلب جهل بسیط است، جهل بسیط که عدم العلم است دیگر، عدم العدم هم که امر وجودی، پس علمش امر وجودی، در حالی که فرض ما اینه که علم امر سلبی باشه. به میشه جمع نقیزه این یا خلاف فرض. علم اگر امر عدمی باشد و عدم جهل بسیط باشد، چون جهل بسیط امر عدمی است، جهل بسیط عدم العلم دیگه، عدم و عدم العلم میشه امر وجود. فلو کان العلم سلبا للجهل البسیط که جهل بسیط و عبارتون ان عدم العلم شیئن، پس جهل بسیط عدم العلم است. این یه مطلب. علم هم که امر عدمی است، عدم و عدم العلم است. مطلب دیگه، عدم و عدم العلم میشه امر ثبوتی. فعدم و عدم العلم یکون ثبوتا، پس معلوم میشه که علم امر ثبوتی است، لازمش اینه که این ثبوت باشد نه سلب، علم امر ثبوتی باشد نه امر سلبی. فعدم و عدم العلم یکون ثبوتا للعلم قهرن فیکون العلم ثبوتی لا سلبی. یا و اگر با حفظ فرض باشد میشه جمع نقیزه، خلاف فرض باشد خب از دست دادن موضوع صورت مسئله است دیگه. پس علم بخواهد حل به جهل بسیط باشد محضورش این. و اگر این علم به امکان سلبن للجهل المرکب صدا فرض داره. جهل مرکب عبارت از آن است که انسان جزم داشته باشد به یک قضیه، مثلا ثبوت محمود برای موضوعی جزم دارد که این آقا به این بیماری مبتلاست، این یک تصدیق، و این جزمش هم مخالف با واقع باشد و هم ندانه. بله؟ مرکب از علم است و جهل دیگه. یعنی این شخص جذب دارد به ثبوت محمول به موضوع، این چرا دیگه تصدیق دیگه، این مطابق با واقع نیست، این نمیدونه. علم که میگیم نه یعنی مطابق با واقع، علم یا تصور است یا تصدیق، تصدیق یا صادق است یا کاذب، پس همه علم دیگه، کاذب هم علمه، صادق هم علمه. منتها علم مصطلح ما در جایی است که مطابق با واقع باشد، وگرنه میگن العلم و صورت الحاصله من الشيء در العقل یک، فهو اما تصور و اما تصدیق این دو، و تصدیق اما صادق و اما کاذب، قضیه اما صادق و کاذب، همینا زیر مجموعه علم دیگه. دهل بسیط دیگه تطبیق عدم و تطبیق است، چیزی نیست که جهل بسیط نیستیم. جهل بسیط شکه، جهل بسیط هم نمیدونه. از این سؤال میکنی که آقا این شخص بیماریش یه، میگه لست دادی، میگه نمیدونه. جهل بسیط اون عدم العلم است، ندانستنه. جهل مرکب آنه که آدم یه تصدیق داشته باشه برخلاف واقع و ندونه که این برخلاف واقع. خب و همه اینها علم فلسفی است، علم کلامی است، علم منطقی است. منتها علمی که میگن این شخص عالم است، اگه علم داره اینجور، این مال مطابق با واقع منظور هست. خب ما دیگه جهل مرکب معنیش همینه دیگه. نه جهل مرکب است، نه علم نیست.
یعنی جهل مرکب،
نه جهل مرکب اون علم نیست. جهل مرکب، جهل مرکب عبارت از علمی به علاوه جهل است. یعنی این قضیه مطابق با واقع نیست، این شخص نمیدونه، وگرنه موضوع است، محمول است، حکم است. بله خب.
این حکم کاشف نیست.
نه این کش حاکم هست، منتها از چیز دیگه کشف بکنه، نه این از این. این ما یه بالاخره یه ربطی هست، منتها این ربط مال این نیست. زیدون قائمون قیام از جای دیگه است، منتها تا خیال کرده زید قائم است. یکی زی سرطان داره، اون سرطان مال زید، این خیال کرده مال امره. این بیراه رفتن، بله بیراه رفتن است. در حقیقت این از خارج داره حکایت میکنه، منجار خارج اون نیست، جای دیگه است. اگر ما یه چیزی رو به تعبیر از مرحوم علامه، یه چیزی رو ذهن پیش خودش بسازه که از خارج نگرفته باشه، این از این لطفای فرمایششونه که این یا بر هیچ چی تو عالم منطبق نیست یا بر همه چی منطبق. اگر یه انسان چیزی ذهن پیش خود بسازه از خارج نگرفته باشه، بله بیا بلاواسطه یا ملواسطه، باید از خارج بگیره. اگر چیزی رو پیش خودش بسازه، این چون ارتباطش از خارج قطع است، یا بر جمعی اشیاء عالم علی‌السوا منطبق است یا بر هیچی منطبق نیست، برای اینکه از خارج که نگرفته. بله چون هیچ ترجمه رو برده محال دیگه. این چرا بر این شی منطبق باشه بر اون منطبق نباشه؟ خب بنابرای
چون ما یه چیزی که بسازیم بلاخره حاکی مثلا الان یه مطرح اینه که یه شیطان دیوی در ما یه صورت های رو ایجاد میکنه برای این کار صورت های هر چون باید ایجاد کنه از هر جا ایجاد کشه بلاخره برای حکایت به رو خواهد خودش.
بله ما سرش اینه که ما مرتب با خارج رابطه داریم از راه حواس. بله او از راه مثلا ما به وسیله حواس صور فراوانی رو از خارج گرفتیم دادیم به قوه خیال ما، معانی جزئیه را هم خود واهمه از همه این روابطی که در درون خود ما هست ساخته، اونم در حافظه خودش نگهداری کرد. از قوه خیال میره تو دستگاه متخیله که اونجا مونتاژ میکنه، انسان ده دست درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، اینا کار متخیله است نه کار قوه خیال. پس ما دستگاه مونتاژ سازی فراوانی داریم، اون موجود اهرمن خارج که چیزایی القا میکنه، ما تو انبار ذهنمون اینا فراوانه، اینا رو جمع جور میکنه با ما میده.
بله
بله بله
ولی بالاخره ما تصور سبزی داریم و تصور سبزی سبزی رو نشون میده،
سبزی از خارج نیست، سبزی هم همینه، سبزی هم همینه، یعنی در منظر ما سبز دیده میشه در حال سبز نیست. خب اون چیزی که ما بله بله، اما مثل این کسی که تو سراب این صورت ها رو میبینه و حکایت میکنه، خطا در تطبیق در حقیقت. ما این مواد خامش تو این انبار خیال هست، دستگاه مونتاژش تو متخیل است که بین متخیل و خیال کاملا فرقه. اون بیگانه با راه اندازی این دستگاه متخیله از همه این مواد خام از این انبارا میگیره، یه انسان دست درست میکنه، یه قول درست میکنه، یه فرشته درست میکنه و تعبیر میده. اگر ما چیزی رو تو انبار نداشته باشیم بلا واسطه ما بدن، فرمایش ایشون اینه که این از خارج منقطع است، یا به هیچ وجه حکایت نمی کند، یا اگر حکایت میکند باید بر جمعی اشیاء علاوه بر سان واحد سان باشه. بله ولی آقای نه ما ازشون شنیدیم. بله بله حالا ببینیم از کجا فرمایش ایشون. خب قرار اینه که این روال قیاس استثنایی تنظیم بشه. پس لوکان العلم سلبن، با یه مقدمه کوتاهی معلوم شد که این با سلب جهل باشه که اون اثناء بحث بود. فهو اما سلب للجهل البسیط او للجهل المرکب و تالی به کلا شقه مستحیل فالمقدم مثله. اما درباره جهل بسیط بیان کردن، اما درباره جهل مرکب، جهل مرکب می‌فرمایند به این که جهل مرکب عبارت از دو چیز است، علم به علاوه جهل، یعنی آدم یه سرعی قضیه در ذهنش هست، خیال کرده این شخص بیماری سرطان مبتلا است، این یکی، و این مطابق واقعی نیست و این نمیدونه این تو. پس جهل مرکب عبارت از علم به علاوه جهل و جهل به علاوه علم، یعنی نمیدونه که این مطابق واقعی نیست. اگر علم سلب جهل مرکب باشد سه تا فرض دارد، برای اینکه یا سلب المجموع است یا سلب الجمیع است یا سلب احد الاجزاء، برای اینکه لأن المرکب ینتفی به انتفاع احد الاجزاء. اگر یه مرکبی رو بخوام بردارن سه جور میشه برداشت. اگر این دوتا کتاب را بر میدارن، رفع این دوتا کتاب، رفع مج این مرکب به معنه مرکب، چون مرکب هم ینتفی به انتفاع جمیع اجزا هم ینتفی به انتفاع احد الاجزا، این سه جوره. یا مجموع به معنه مجموع بدون توجه به اجزا این رو برمیدارن، یا جمیع اجزا رو برمیدارن، یا یکیشو برمیدارن. حد در هر سوالی مرکب منتفی میشه دیگه. اگر مجموعه به معنه و مجموع رخت بر بسته ترکیب حقیقی و پس مرکب منتفی شد. اگر تک تک اجزا به اثرها همش رخت بربست پس مجموع منتفی شد. اگر احد الاجزا رخت بربست مجموع منتفی شد چون مجموع انتفی به انتفی اجزا. اینه که میفرمان سفر زرد به هر سه محاله بله نه در ترکیب حقیقی است که از این مارکه حقیقی باشه همینه زیرش همین که حقیقی است مثل آب که ترکیبش حقیقیه اما مجموع نظیر حوزه یا دانشگاه یا هنگ یا صف جماعت بله این مجموع اعتباری هم رو به همیست نه حالا اینجا چرا اگر ما گفتیم این مجموع مرکب حقیقی باشد چون وابسته به این دست یه صورت بسیط علمی تشکیل میده که ازش به جهر مرکب یاد میشود این سه تا فرض دارد. حالا ملاحظه فرمی و این کان سلبا للجهر المرکب این یا مجموع به ما انه مجموع برداشته میشه این لازمش رفع نقیزه اینه. چرا؟ برای اینکه جهر مرکب ما هوه جهر مرکب عبارت از یک علم به علاوه جهل است. یعنی این شخص علم دارد که بیماری این بیمار سرطان است یک و جهل دارد نمیداند که این مطابق با واقع نیست این دوتا یعنی اینکه علم دارد که این شخص بیماری سرطان مبتلاست و نمیداند که مطابق با واقع است این مجموع به نام جهل مرکبه این مجموع به ما انه مجموع برداشته شد کی رو برداشت؟ علم برداشت. علم سلب این مجموع است. این مجموع نیست. علم هم سلب این مجموع است. این میشه ارتفاع نقیزه. چرا؟ برای اینکه این طبیبی که جهل بسیط دارد نه گرفتار اینه نه گرفتار این. گرفتار جهل مرکب نیست برای اینکه علم ندارد. این علم هم که سلب همینه چیز دیگر نیست. جهل مرکب توش نیست. جهل مرکب توش نیست معنیش این نیست که این شخص میدونه که بیماری این آقا چیه که جهل مرکب این جهل مرکب این نیست جهل مرکب است که سلب جهل مرکب است. پس جهل مرکب رفت جهل بسیط موند. خب شما گفتید که این مقابل اونه که سلب اونه که بعد سلب اون شد سلب و مسلوب هر دو رفت نقیزه این هم رفت بس شعه سالس مونده. خب این تازه صدی اسفاره و این کان سلبن لیل جهل المرکب فیلزم حلول الواسطه بین شیعه و سلبی. حلول الواسطه یعنی میشه رفت نقیزه این چطور؟ برای اینکه لعنه این جهل مرکب اینه این رو ما فرض کردیم جهل مرکب مرکب چرا؟ برای اینکه یه دونه علم داریم ما یه دونه جهل این شده جهل مرکب اینم علم سلب اینه سلب جهل مرکب لأن عدم الجهل المرکب لا یستلزم حصول العلم. شما رو جهل مرکب رو برداشتید که این آقای طبیب تشخیص نمیده که بیماری این آقای چیه که ممکنه قبلا میدونست که این سرطان است بعد معلوم شد که سرطان نیست. خب این جهل مرکب به وسیله این علمی که شما خیال کرده امر عدمی است رفع شد. این علم سلب جهل مرکب است پس اون مسلوب اینم سلب جهل مرکب رفت چی مونده؟ جهل بسیط. یعنی این طرف نقیض رفت اینم نی اینم که عدم است شده این نه علم است برای اینکه علم سلبونه نه علم است نه جهل مرکب بلکه جهل بسیطه. لأن عدم الجهل المرکب لا یستلزم حصول العلم را که این بگیم حالا این آقا جهل مرکبش برطرف شد پس عالم شد پس فبطل کون العلم سلبا للجهل مرکب. این نباید پاراگراف جدا باشه این تالی دوم هست یعنی فرض دوم از فروض سگانه تالی دوم است. این باید وصل و نوشته می شود یعنی رفع نقیزه نمی شود دیگه اعتبار نقیزه نه جهل بسیط ما سه حالت داریم، جهل مرکب داریم. علم این اگر بخواد جهل بسیط باشه که اون محال لازم میاد، مقابل او اگر جهل مرکب باشه این لازمش میاد که لازمش ارتفاع نقیزم باشه. یعنی این علم سلب مقابل خودش است، مقابل او جهل مرکب. پس جهل مرکب، این جهل مرکب، اینم سلب جهل مرکب، یعنی سلب و مسلوب همه رفت به شیء ثالث مونده. یعنی مثلا ما یه عده داریم که زوجیتش رفت، نه زوج است نه خود زوجیت است نه سلب زوجیت، این علم سلب اونه دیگه. این علم که سلب اونه جهل مرکب و برداشت، وقت جهل مرکب برداشت شده ارتفاع نقیزه، یعنی دوتا نقیز رفت یه چیز دیگری مونده به نام جهل بسیط. ما شیء ثالث داریم، یعنی یا جهل مرکب است یا سلبش اوست یا جهل، این میشه لازمش اینه که رفع نقیزه میشه. این نباید جد پاراگراف علاهده باشه، این باید دنباله و نوشته بشه، چون فرض دومه از فروز سگانه تالی دوم است. و ایزن الجهل المرکب و مرکبون من علمین و جهلین، این مال مجموع بود. حالا اگه بخواد جمعی برداشته بشه، الجهل المرکب و مرکبون من علمین و جهلین، فلو کان العلم الذی هو سلبه، اگر این علمی که سلب جهل مرکب است، این سلبن لجزء الذی هو العلم یلزم سلب الشیء لنفسه، ولو کان سلبا لجزء الذی هو سلب لعاد الشق الاول وهو کون العلم عدم کون العلم عدم عدمه. حالا ما در فرض اول مجمور حساب کردیم، حالا میخوام جمیع حساب بکنیم. این جمیع دو تا فرض دارد، یا جمیع الاجزا است یا احد الاجزا. حالا این علم که سلب جهل مرکب است، جهل مرکب دو تا جز دارد دیگر، یکی علم است که این طبیب تشخیص داد این شخص بیماری سرطان مبتلاست، این میشه علم. یکی این که این قضیه مطابق با واقعی نیست، این طبیب نمیداند، این میشه جهل به علاوه علم، علم به علاوه جهل، میشه جهل مرکب. این علم که سلب است کدوم میخواد برداره؟ اگر هر دو رو بخواد برداره دو تا اشکال داره، هر کدام از اینا رو به تنهایی بخواد برداره یه اشکال داره. بخواد این رو برداره، یعنی این که علم است، اگر این علم بخواد این رو برداره پس علم عدم العلم است، با سلب خودش رو بکنه دیگه، چون این که علم است مصداق فرق میکنه، اما ما در تحلیل مفهومی هستیم دیگه. بله ما در تحلیل مفهومی هستیم الان، العلم ما هو، مگه در تحلیل مفهومی هستیم؟ در فضای مفهوم هیچ کاری مورد و مصداق نداریم. اگر علم سلب العلم باشد، اون مطابق واقع و غیر مطابق واقع خصوصیت مورده. در حریم مفهوم اگر علم، اگر این علم سلب این علم باشد پس این سلب خودش است، سلبش از نفس است، پس این محال دارد به مفهومی که شما در تحریم مفهوم است. و اگر این علم بخواهد سلب جهل باشد، اون اشکال اول لازم میاد، برای اینکه این که امر عدمیه، که این علم اگر سلب جهل باشد، چون جهل بسیط امر عدمی است، عدم العدمه میشه ثبوت، پس این برمیگرده میشه امر ثبوتی. این در صورتی که جمعی رو بخوام برداریم، یکی از اینها برداریم، یکی از این دو اشکال وارد میاد. همه اشکال اولی بود، مجموع برداریم. خب لن و ایزن الجهل المرکب و مرکبون من علم و جهلین، فلو کان العلم الذی هو سلبه سلبا لجزئه الذی هو العلم، چون جهل مرکب عبارت از علم به علاوه جهل و جهل به علاوه علم است، اگر این علم سلب اون جزء علمی باشد، این یلزم و سلب و شیء نفسه، خودش برداره. ولو کان سلبا لجزء الذی هو سلب، این علم سلب این جهل باشد. لعاد الشق الاول، که در جهل بسیط ما گفتیم که جهل بسیط عدم العلم است. اگر علم سلب جهل بسیط باشد، باید عدم و عدم العلم باشد و نفی در نفی اثبات است. بازگشتش به اینه که علم امر ثبوتی باشد. لعاد الشق الاول و کن العلم عدم عدمه. و اگر بگید نه جمعی نیست، احد الاجزا است و احد المحضون لازم میاد و جمع‌بندی میشه، که ما از راه وجدان، از منظر وجدان میتوانیم ثابت بکنیم که علم امر عدمی نیست، برای اینکه ما بین جهل، سهر، نسیان این در یه تردیف به علم ردیف دیگه کاملا فرق میذاریم. اون امر عدمی است، علم امر وجودی است. این مال منظر وجدان. از منظر تحلیل مفهومی، علم اگر امر عدمی باشد، عدم مطلق نیست، عدم شیء خاص است. یک اولا اولا تعیین است، الا بلا بود بود عدم مقابل خودش باشه. مقابل علم هم جهل است، پس علم میشه عدم الجهل. این دوتا. جهل هم یا بسیط است یا مرکب. حالا قیاس استثنا تشکیل میدیم که اگر علم امر عدمی باشد، یا عدم جهل بسیط است یا عدم جهل مرکب و تالی به شقه مستحیل. اگر عدم جهل بسیط باشد یک محذور، عدم جهل مرکب باشد سه فرض دارد سه محذور. اون سومش مسئله که این
دو تا دلیل میارن در واقع برای اینکه علم سلب جهل مرکب نیست. دلیل دومشون دو شرطه. امکان سلب جهل مرکب یلزم خزا، این یه دلیل مستقل.
نه اون چی که فرمودن که یلزم حلول الواسطه، اگر ما جمعی رو گفتیم برداریم حلول الواسطه لازم نمید که،
اگر ما بگیم که
حتما مجموع رو برداریم که بگی رفع نقیزه میشه.
اصلا معنای سلب جهل مرکب بودن اینه که نفی مجموع بشه.
نه اگر نفی مجموع، بله اگر نفی مجموع لازم سه فرض کردن، میگن یا مجبور برمیدید یا جمیر برمیدید یا احد الاجزاره، چون مرکب ینتفی به سه صورت. اگر در مرکب حقیقی سه صورت فرض دارد، اگر شما مرکب حقیقی رو برداشتید، مجبور رو برداشتید، رفع نقیزه این شد، شما جمیری که بر نداشتید که. همین اینکه جمیر رو برمیداریم، اگه ما خواستیم جمیر رو برداریم دیگه اشکالشون وارد نیست که رفع نقیزه میشه که. اگر خواستیم ما جمیر رو برداریم رفع نقیزه نمیشه. خب بعد میفرمان به این که اگر شما بگه این که میگید علم امر سلبی است، منظورتون مفهوم عدمی نظیر اما و فقر و اینا نباشه، منظورتون این است که سلبی است، سلب عن الماده است، همونطوری که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ بود که علم امر مجرد است، تجرد است، سلب ماده است، سلب زمان و مکان است. این است ثم لو قال قائلون که انا لا نجعلون علم را عبارتا عن سلب الجهل بل سلب الماده و لواحقها. شما که اونجا گفتید اول الاشیاء و اولای تعیینیست و ارزشی نیست و دانشیست و اینه، برای چی؟ علم سلب است، اما سلب ماده و سلب زمان و مکان اینا است. منظور اینه، نه سلب الجهل. فقط اگه این باشد فنقول هذا باطل من وجوه ثلاثه. اولش اینه که بر اساس شکل ثانی میگیم علم به حقیقت ذات اضافه است. یک، تجرد یه امر نفسی است، اضافی نیست. دو، پس علم این تجرد نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی ما گفتیم علم پیدا شد، علم به چی؟ حتما یه معلوم میخواد، پس به جای مرتبط است. اما وقتی گفتیم میشه مجرد است، دیگه نمیشه گفت که نسبت به چی؟ برای چی؟ مجرد است یعنی زمان آفان ندارد. پس بر اساس شکل ثانی که علم حتما به خارج ضابطه دارد، یک امر قیاسی است، متعلق میخواهد، و تجرد هیچ ارتباطی با خارج نداره، پس علم این تجرد نیست. میفرمان اولا ان تجرد عن الماده که لا ينسب الى احد دون احد، که مثلا بگیم این الف که مجرد است نسبت به زید مجرد است، نسبت به امر مجرد نیست. اینطور که نیست که، در حالی که علم یه امر نسبی است. وقتی گفتیم این علم دارد، به چی علم دارد؟ میگم به زید علم دارد و امر علم ندارد. فلا یقال هازا مجردون عل الماده به نسبه الى زید دون امر کما یقال زیدون یعقل هازا دون امر. شما میتونید بگید که این زید عاقل است دون امر، یا زید تعقل کرده دون امر. رو تعقل یه امر اضافی است، حقیقت ذات اضافه است، اما تجارت که اینجور نیست که. پس بر اساس شکل ثانی که تجرد امریست نفسی، علم امر نفسی نیست، متعلق میخواهد، امر اضافی است. خب اون کسی که اونی که متعلق نمیخواهد این اونی که متعلق میخواهد نیست دیگه. ولو کان العلم به شیء عبارتا عن تجردی عن الماده، اشکال دیگه، لسه ان یقال بدل علم، یقال بدل علم زیدن به ان العالم حادثون، تجرد زیدن به هذا القول، یا بدل علم زیدن به ان العالم حادثون تجرد زیدن به هذا القول. اگر علم این تجرد باشد، حالا زید عالم شد به اینکه عالم حادث است، شما به جای اینکه بگید علم زیدون به ان العالم حادثون، میتونید بگید که تجرد زیدون به ان العالم حادثون. ببینید یکی بی معناست، یکی معنا دارد. البته خودشون قبلا ارجاع دادن که این حرفها ها بحث ظاهر فرمایش اونهاست و باطن دارد و قابل توجیه است. اونها گفتن علم مجرد است، نه یعنی مفهوم علم با مفهوم تجرد تا شما در مفهوم بندی اشکال کنید. علم یه وجود مجرد است. اشکال ثانی است که انه لیس علمنا بکون شیء مجردا عن البعض و الاشاره علما بکون ذلک الشیء علما بشیء. ما اگه ثابت کردیم که روح مجرد است، اگر تجرد عین العلم باشد، ما وقتی که ثابت کردیم زید این روح مجرد است، باید ثابت بکنیم، باید برای ما معلوم بشه که روح عالم است، در حالی که تجرد چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. ما بعضی که ثابت کردیم که روح مجرد است، تازه باید دلیل اقام بکنیم که این عالم است به خودش و عالم است به غیر و مانند آن. پس من میشه علم این تجرد نیست. اینا همه از خلط و اشتباه مفهوم به مصداق است. اونا که میگن علم مجرد است، یعنی موجود است مجرد، نحوه وجود مجرد است، نه اینکه کار به مفهوم دارد. خب بله بله، حالا اگر وزن معنی قابل اشاره حسیه باشد بله، اما اگر وزن نسبت به اجزا و هم مجموع امر خارج باشد که وزن مقوله یا جزء مقوله باشد بله بله، اما خود مفهوم علم اینجور نیست، حقیقت علم اینجور نیست، معلوم اینجور هست اما علم وجودش اینجور نیست. بله اون معلوم است که اینجور نیست. لیس علمنا بکون شیء مجردا عن الوضع و الاشاره علما بکون ذلک الشیء علما بشیء. ولو کان معنى العلم بعینه معنى تجرد الماده لکان کلما، نه کلما، لکان کلما علمنا تجرد شیء علمنا کونه علما بشیء. اگر علم عین تجرد الماده باشد، ما عالم شدیم که این عقل موجود است مجرد، روح موجود است مجرد، باید عالم باشیم که این عالم شده است، در حالی که این چنین نیست. بلیسه کذالک، بلکه بعد العلم بکون شیء مجردا علی المباد، اگر ما ثابت کردیم که عقل مجرد است، روح مجرد است، تازه بعدها باید براهین اقام بکنیم که این موجود به خودش عالم است، به چیز دیگه عالم است. پس معلوم میشه علم این تجرد نیست. بل بعد العلم بکون شیء مجرد این مباد یجوز شکل احد فی کونه علما و عالما به ذاته و به غیره. این شک هست الا بعد البرهان، وقتی دلیل اقام بشه که بعدی هر موجود مجردی عالم است، دیگر شک برطرف میشه. نه مفهوم ما محل کردیم دیگه، مشکل با حل میشه. برای اینکه اگر مفهومن علم و تجرد باشد، ما وقتی تجرد رو فهمیدیم است که انسان رو فهمیدیم، بشر رو باید بفهمیم دیگه، حیوانات رو فهمیدیم، انسان رو باید بفهمیم دیگه. و لهذا اقیم البرهان علی ان کل مجرد عقل و عاقل. پس معلوم میشه که علم این مفهومن این تجرد نیست، تجرد مفهومن این علم نیست، برای اینکه من الممتنه ان یکون معنا واحد مجهولا و معلوما فی زمان واحد. تجرد معلوم است، عالم بودن مجهول است، غیر المعلومه غیر المعلوم دیگه. معلوم میشود که معنای علم تجرد نیست، معنای تجرد علم نیست، برای اینکه ما اگر تجرد یک شیء رو ثابت کردیم باید بفهمیم که او عالم است، در حالی که شک دارید. پس تجرد روح معلوم است، یک عالم بودن روح معلوم نیست، دو و غیر المعلومه غیر المعلوم، و ثالثها همین است، ما اشرنا الیه اولا که من انا نجد من انفسنا من جهد کوننا عالمینه حالتا ثبوتیتا متمیزتا انصار احوال نفس. این اشکال سوم دیگه وارد نیست، برای اینکه اشکال سوم برگشتش به اینه که علم عدمی به اون معنا نیست، علم یه امر مجرده دیگه. اشکال اولی که در بحث منظر وجدانی کرده بودن این بود که اگه کسی بگوید علم امر عدمی است، این برخلاف وجدانه، برای اینکه ما سهو امر عدمی میدونیم، نسیان امر عدمی میدونیم، جهل امر عدمی میدونیم، یعنی میابیم، اما علم رو میابیم امر وجودی است. این هم اشکالی بود که از منظر وجدان در بحث اول گذاشت. اینجا سومین اشکالی که میکنن بر فرض این که معنای سلب یا یعنی تجرد، این اشکال دیگه وارد نیست. اونایی که میگن علم امر سلبی است، یعنی مجرد از ماده است، یعنی موجود است حقیقی عینی ماده ندارد، این دیگه امر سلبی نیست که تا شما بگید که ما وقتی که علم پیدا کردیم یه حالت ثبوتی در ما هست که ما رفات ندارد. و ثالثها ما اشرنا الیه اولا من انا نجد من انفسنا من جهت کون عالمینه نجد چی را؟ حالتن ثبوتیتن متمیزتن ان سایر احوال نفس کل اراده و القدره و الخوف و الشهوه و الغضب، اینا حالات نفسانی است، علم هم یه حالت نفسانی است در قبال اونها. خب میگن بله میابی، بله یه موجود مجردی رو میابی. وقتی میگن عدمی است، یعنی ماده ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، همین دیگه. شما میگو امر ثبوتی میابی، بله خب امر ثبوتی است دیگه. فظهر من هذا ان الادراک لشیء ليس مجردا عدم، اینها معلوم میشه فرماشدگان سلام الله علیه نیست، چون بعضی اینها خیلی سسته، اینا حالا حکایت آراست تا اینکه نظر نهایی خودشون رو بعدن بیان فرمان. الحمدلله.